است و گفت در میدان مرکزی فرصت و ارتباط خوبی برای معرفی فرصت‌های اقتصادی به سرمایه‌گذاران وجود دارد. آقای فصاحت، مدیر عامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، هم در این دیدار گفت روزانه حدود 20,000 وسیله نقلیه باری وارد میدان مرکزی می‌شود و میادین نقش پررنگی در صادرات میوه کشور دارند. ایران یکی از کشورهای با سابقه تمدنی و شهرنشینی کهن در جهان است. استفاده نکردن از نشانه‌های دارای اصالت و هویت ایرانی در شهر تهران در ساخت نشان‌ها، به مرور پایتخت ایران را به شهری بدون هویت تبدیل می‌کند که شهروندان دیگر حس تعلق نسبت به آن نخواهند داشت.
شیر سپر به دست در فلورانس ایتالیا، دروازه اب در شیکاگو و شهروندان کاله در فرانسه، نشانهایی که از تمدن و تاریخ سخن میگویند. نمونه این نشانه ها در ایران و تهران هم یافت می شود. آثاری که هنرمندانشان هنر را با فرهنگ و هویت تلفیق کردند. آقای مجیدی، مجسمه ساز و استاد دانشگاه، میگوید
اثر استاد صدیقی رو، همون مجسمه فردوسی، از جمله نمونه هایی که اساسا هویت ساخته.
اما حالا جای نشانه های فاخر گذشته با آثار مدرن عوض شده. ساخته های حجمی که برای فهمیدن معنی آنها حتما باید هنرمندش هم حضور داشته باشد.
واسه منی که یه جوان حالا با 24 25 سال سنم، درک خاصی ندارم ازشون.
این مجسمه ای که ساخته شده، این اثری که هستش، اثر هنری هستش، ولی نشون دهنده فرهنگ ما نیستش.
فرهنگای اصیلی داریم، میتونیم از اینا استفاده کنیم.
نشانه هایی که گویا خالق آنان به جای هویت شهر از تفکر و هنر غربی تأثیر گرفته است. آقای شمسی زاده، مجسمه ساز و استاد دانشگاه، میگوید
امروز در ساحت مجسمه در شهر با بحران بسیار جدی روبرو هست. نگاه سلیقه‌ای سطح پایین مدیران باعث میشه برن سراغ آدمایی که هویت رو نمی‌شناسن
و نتیجه این تاثیرپذیری شده کالبد بیروح تهران.
بسیاری از آثار شهر رو متاسفانه اگر بخوایم به جرئت بگم که لازمه که حذف بشن.
شهری که هرچقدر در خیابان‌هایش قدم بزنیم نشانی از قهرمانان و گذشته‌اش یافت نمی‌شود.
چون رابطه‌ای بین دانش مجسمه‌سازی و نقاشی معماری وجود نداره. ما خروجی نمیدیم. نهادی وجود نداره برای اینا رو رصد بکنه، کنترل بکنه. هر نهادی هم بوده ما تعطیلش کردیم، حذفش کردیم، گذاشتیمش کنار.
هنرمندان معتقدند که احیای هویت ایرانی در نمادهای شهری راهکارهایی دارد.
یک مسیر کاملا مطالعاتی لازم داره و طبیعتاً همسویی و همراهی مسئولین رو میطلبه. فضا رو باز بذارن برای اینکه هنرمند بتونه بر اساس مجموعه های دانش خودش و آگاهی های خودش به اون نتیجه مطلوب برسه.
در بند 48 برنامه ششم توسعه هم تاکید شده که سیمای شهر و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی اسلامی باید مورد توجه قرار بگیرد.
زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت به زودی پسماندهای خطرناک شهروندان از طریق غرفه‌های بازیافت در شهر تهران در قالب طرح جعبه‌های ایمن دریافت می‌شود. آقای عزیزی افسود شهروندان پس از دریافت جعبه‌های ایمن از عوامل خدمات شهری می‌توانند پسماندهای از قبیل تیغ، سر سرنگ، لانست قندخون و بقیه موارد را به 455 غرفه بازیافت در نقاط مختلف شهر تحویل دهند تا ضمن جلوگیری از پراکندگی آلودگی، از به خطر افتادن سلامت پاکبانان و کارگران خط‌های تفکیک در آرادکوه جلوگیری کنند. وی به اقدامات این سازمان در ارتقای تفکیک پسماند در مبدا اشاره کرد و گفت راه اندازی نهضت جمع‌آوری پسماندهای خشک از طریق سامانه مردمی 137 و اختصاص کد 7 برای جمع‌آوری این پسماندها از در منازل و آموزش و تبدیل پسماندهای تر مانند پسماند میوه‌ها، انواع سیفی و سبزی به خشکاله و دریافت آن در غرفه بازیافت از جمله آن اقدامات است.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه حجاب و عفاف از ضروریات دین است گفت خواست قاطبه ملت ایران حفظ حجاب در تمام ادوار و اثار بوده است. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی امروز در خطبه های نماز جمعه تهران افسود
باید مدیریت حکیمانه نسبت به شبکه‌های مجازی اعمال بشه و صدا سیمای ما، وزارت ارشاد ما، استفاده از هنر، از فیلم، از سریال در اطلاع مرتبه بانوان و در ارزش گذاری به مسئله حجاب وظیفه خطیر دارن. مقابله تنها با بی‌حجابی نیست، مقابله با تهاجم دشمنه. دشمن این رو خاکریز میدونه، میخواد نظام خانواده رو به هم بریزه.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از برنامه‌های این معاونت برای راه اندازی بازارچه‌های ثابت برای عرضه محصولات عفاف و حجاب خبر داد. زیست عفیفانه و رعایت پوشش بانوان ایرانی از دیرباز در کشور مرسوم بوده و جزء میراث فرهنگی ایرانیان است.
این نگاه رسانه‌های بیگانه به حجاب است.
آیا حجاب یک فریضه دینی است یا اجبار حکومتی؟
حجاب و پوشش یک مسئله فرهنگی بوده، نه یک مسئله دینی. پیش از اسلام هم وجود داشته، در فرهنگ‌های متفاوت هم وجود داشته.
پوشش زن ایرانی یک واقعیت تاریخی است. تلاش بانوی ایرانی بر حفظ حریم خود در تمام ادوار تاریخ قابل مشاهده است، تا آنجا که مورخین غربی خاستگاه حجاب را در جهان نه حجاز که ایران می‌دانند. حسن رحیم‌پور از قدی، استاد دانشگاه.
حجاب در ایران قبل از اسلام سفت‌تر از حجاب اسلامی بود، منتها برای طبقات بالا، زنان طبقات متوسط به پایین و اینا حجاب نباید می‌داشتن.
با آمدن اسلام حریم پوشش زن تعدیل شد و دیگر نه فقط اشراف زادگان، که برای همه مردم مجاز اعلام شد. فرهنگ عفاف و پوشش عام در بسیاری از مکاتب و ادیان جهان رعایت می شود. سوال اینجاست، چرا در ایران با لفظ حجاب اجباری سعی دارند شیرینی عفیف بودن را با واژه اجبار تلخ کنند؟ علی غلامی، استاد دانشگاه.
این سال اخیر به شدت زنان در غرب و مردان در غرب به سمت مذهب، به سمت عفت و به سمت پوشش دارن حرکت میکنن.
فرهنگ عفاف در جامعه چه برای زن و چه مرد سدی سنگین برای دنیای غرب در مسیر نگاه سرمایه‌ای و کالایی به بشریت است و اگر فرهنگ برهنگی سهم زنان ما از جهانی شدن باشد، غرب راضی میشود.
کشور ما و ملت ما از قدیم، از دوران قبل از اسلام، یک ملت عفیف بوده، یک ملت عفیف، ملت نجیب،
ملت عفیف. این شاید زیباترین تعریف برای هر ایرانی باشد. زهرا شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با هفته عفاف و حجاب، عرضه محصولات و ملزومات حجاب و سبک زندگی اسلامی در قالب نمایشگاه عفاف و حجاب در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در حال برگزاری است. در این نمایشگاه که با مشارکت سازمان بسیج شهرداری تهران برگزار شده است، مانتوهای اسلامی نیز با طرح‌های متنوع در زمینه فرهنگسازی عفاف و حجاب ارائه شده است. همچنین در کنار عرضه محصولات حجاب، گالری عکس و نقاشی از آثار هنرمندان خوش‌ذوق ایرانی با موضوع عفاف و حجاب نیز برپاست. نمایشگاه عفاف و حجاب تا 31 تیر در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپاست. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برنامه‌ریزی برای راه اندازی 100 بازارچه دائمی صنایع دستی در کشور خبر داد. خانم جلالی افسود در این طرح بازارچه‌های صنایع دستی به بسته کامل فرهنگی تبدیل می‌شود و در آن صرف فروش تولیدات صنایع دستی اتفاق نمی‌افتد، بلکه میراث ناملموس هر شهر و منطقه در این مکان ارائه می‌شود تا جاذبه آن برای مسافران و گردشگران افزایش یابد.
صنایع دستی در پویایی اقتصاد یک منطقه و جذب گردشگر نقش غیرقابل انکاری دارد. اما با وجود این ظرفیت بسیار و فعالیت افراد مختلف در تولید صنایع دستی، توجه به بازار فروش این صنایع به صورت واحد و یک پارچه کمتر مد نظر بوده است.
هر ارگانی که میخواد جایی رو برای هنرمند اختصاص بده که هنرش رو عرضه کنه، باید به صورت یک گالری هنری باشه که مردم به قصد دیدن و بازدید و خرید آثار هنری برن.
من 23 ساله تو کار پتو بودم، تو خونه کارم انجام میدادم. خیلی سخت بود فروشش، ولی از روزی که اینجا اومدم کارم رونق گرفته، خیلی خوب شد.
جای برای عرضه نداشتیم، الان که اینجا اومده بیشتر میتونیم کارمون رو معرفی کنیم.
از روز اینکه اینجا اومدیم خیلی بهتر شده.
اینجا باعث شده که تمام هنرمندان صنایع دستی گرد هم در بیان و بتونن تمام سلیقه ها رو پاسخگو باشن.
ایجاد بازارچه های دائمی عرضه محصولات صنایع دستی ضرورتی است که معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی در سفر به استان گلستان به آن توجه داشته است. مریم جلالی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
با نام صد بازار، یعنی صنایع دستی در بازار، بازارچه های دائمی ایجاد خواهد شد در سراسر کشور که احتمالاً از هفته دیگه به برکت عید قدیر ما انشاءالله در تهران پنج شنبه اونو افتتاح خواهیم کرد، ولی در استانهای ما، در شهرستانهای ما همه موظف شدن که این بازارچه های دائمی رو ایجاد بکنن با کمک بقیه دستگاه‌ها.
به اعتقاد کارشناسان، برای رونق صنایع دستی کل زنجیره تأمین، تولید و توزیع باید متوازن انجام شود. حسین تبریزی، خبرگزاری صدا و سیما.
بعد از ظهر روز یکشنبه 19 تیر بود که کودکی 4 ساله در سراح افسریه هنگام پیاده شدن از تاکسی به همراه مادر و پدر در حاشیه بزرگراه در فضای سبز مشغول بازی می شود که به یک باره درون چاهی سقوط و فوت می کند. قاضی شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی، برای بررسی بیشتر به محل حادثه رفت.
اومدیم سراح افسریه، این همین چاه 50 متری هستش که کودک 4 ساله درون افتاده.
قنان 60 ساله هست که اینجا با خاکی که دوستان ریختن در سنوات گذشته و چمنی که کردن، این چمنه بافته شده بوده و هیچ حفره ای رو اینجا نبود.
کارگر چمنزنی اعلام میکنه به خاطر اینکه اینجا حفره بوده تیغه هاش نمیگرفته، یعنی اگر
قبل بوده،
بله حفره داشته.
شما شهردار ناحیه و شهردار منطقه مکلفید حداقل ماهی نه چند ماه یک بار میاد اینجا عبور میکردین، قطعا به این آسیب ها پی میبودید، آسیب ها برطرف میکردین.
همراه شدیم با قاضی شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی، و حسین پور، بازپرس پرونده، برای بررسی بیشتر دیگر نقاط فضای سبز در سرای افسریه.
آقا به زرس قاطع بفرمایید این چیه؟ من شهروندی که میخوام بیام پارک، اینا منازل اینجا اونها، اگر اینجا موقعیت خطرناکه تابلو بزن بگو آقا ورود ممنوع.
نشست خاک ها رو حاج آقا داریم. خب این نشست خاک رو تو دستور کارمون هست حاج آقا که درستش کن. شما اجازه بدین ما فردا اینجا رو بیاین بازدید کنیم کامل.
اگر اتفاق نمی افتاد که درست بکنیم.
اومدیم یه قسمت دیگه تو همین سرا افسریه نزدیک منازل مسکونی.
دیشب من خودم مجددا به صحنه مراجعه کردم که محل رو یه بازدیدی بکنم، دیدم یه حفره بسیار بزرگی اینجاست.
کاناله، خدا نکرده بچه بیفته،
قطعا ما برخورد قضایی میکنیم باشون. قانون پیشگیری کیفری پیش بینی کرده، ما هم پیشگیری کیفری انجام میدیم، ولی از بعد حادثه به دوستان اعلام میکنیم ما در کنار شما هستیم، بیاین پیشگیری کنید که دیگه حوادث چنینی اتفاق نیفته.
داوود فتحی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
با تشکر از همراهی شما عزیزان، دعوت میکنم در ادامه خبرهای جنوب غرب استان تهران را با اجرای همکارم خانم آرزو ماهوتیان بشنوید.
تأکید خطیب نماز جمعه شهریار بر توجه بیشتر دولت به معلولان جامعه و خانواده آنها. افزایش دو برابری اعتبار شهرستان‌های محروم استان تهران. و آبیاری نهال‌های کاشت شده در بیابان‌های دهستان اخترآباد شهرستان ملارد به همت گروه خیران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم، من آرزو ماهوتیان با خبرهای جنوب غرب تهران در خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران هستم. خطیب نماز جمعه ربات کریم گفت سفر رئیس جمهور آمریکا به غرب آسیا محکوم به شکست است. حجت الاسلام حسنی ترابی در خطبه های امروز نماز جمعه شهرستان ربات کریم افزود اتحاد و نزدیک کردن کشورهای عربی به اسرائیل با هدف مقابله با جریان مقاومت به رهبری ایران از جمله اهداف این سفر است و بایدن در این سفر اهدافی مانند دوشیدن بیشتر عربستان و حل بحران نفتی حاصل از جنگ اوکراین را دنبال می کند.
در چنین شرایطی بایدن برای دوشیدن بیشتر عربستان سعودی و حل بحران نفتی حاصل از جنگ اوکراین و اتحاد و متحد کردن اعراب و اسرائیل به منطقه سفر کرده. یکی از اهداف بایدن در سفر به منطقه غرب آسیا تلاش برای نزدیکی هرچه بیشتر اسرائیل با کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی است به بهانه مقابله با محور مقاومت به رهبری ایران. آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند خودشون رو متعهد به امنیت اسرائیل و کشورهای متحدشون در منطقه نشون میدن. اما شما می‌بینید تحولات این چند سال اخیر به خوبی نشون میده که آمریکا حتی قادر به حفاظت از خود و منافع خودش در منطقه نیست، چه برسه به تضمین دادن به دیگران.
خطیب جمعه شهر قدس گفت: قدیر روز کامل شدن دین اسلام، امامت و ولایت است و همه باید این روز را بزرگ بدانند. حجت الاسلام رضا جوکار با اشاره به فرارسیدن عید قدیر و روایات معصومین و سفارش به اطعام مؤمنین افزود، پویش اطعام علوی در این روز توسط نمازگزاران و تمام آحاد مردم راه اندازی می شود. وی همچنین با اشاره به هفته بهزیستی گفت: باید معلولان را باور کنیم، زیرا توانمندی آنها خدمات مناسبی را ارائه می دهد و ما نیز باید خدمات شایسته‌ای به آنها بدهیم. خطیب جمعه شهر قدس افزود: بهزیستی و تامین اجتماعی باید آموزش محور باشند و بهتر زیستن را آموزش دهند و توانمندسازی و اشتغال آفرینی را مورد توجه قرار دهند. خطیب نماز جمعه شهریار گفت: توجه به معلولان جامعه بسیار مهم است و دولت باید بیش از پیش به این افراد کمک کند. حجت الاسلام حسینی نوری در خطبه های امروز نماز جمعه شهریار با اشاره به اینکه جامعه معلولان و خانواده های آنها از مظلوم ترین قشرهای جامعه هستند افسود، برخی از اعضای این خانواده ها سالها با این مشکل مواجهند که باید دست کم در بحث درآمد و یارانه این افراد به طور ویژه توجه شود.
جامعه معلولین و خانواده هاشون از مظلومترین اقشار هستند. هم دولت باید توجه ویژه بکنن و اصلا میدیم به منظر این خانواده ها 3 تا معلول 2 تا معلول تو خونه هاشون دارن، پدران ازشون، مادران ازشون، از اینا دارن نگهداری میکنن، بچه هاشون هستن. خیلی سخته، بعض خانواده ها معیشتشون خیلی وضع خرابی دارن، مادر دیگه پیر شد، بچه ها 40 سال، 50 سال، 30 سال سنشون شده، بخواد اینا رو ترخوش بکنن. پدر در دقیقه اشتغال و کار داره، از اون برای دوتا بچه معلوم تو خونه داره. مثل دولت بده توجه ویژه‌ای به این اقشار بکنه. باید تو بحث درآمد این خانواده ها و یارانه‌ای که به اینا میدن باید ویژه به اینا توجه کرد. نکته دوم، خیرگرین هستن. عزیزان که میخوان کمک بکنن باید بداد این مرزی برسه. تو شهرستان شهریار به تعداد زیادی از معلولین رو ما داریم.
اعتبار شهرستان‌های محروم استان تهران نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش یافت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: امسال سهم اعتبار طرح‌های شهرستان‌های محروم در این استان حدود 2 برابر شده. آقای یزوجی افزود: در سال گذشته بخش زیادی از اعتبارات به بافت‌های فرسوده و کم برخوردار اختصاص یافت و امسال هم برای افزایش این اعتبارات پیگیری لازم انجام می‌شود. وی همچنین گفت: با وجود اینکه استان تهران حدود 50% از درآمد کل کشور را تامین می‌کند، اما شهرستان‌های آن در زمره کم برخوردار کشور قرار دارند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به اینکه از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری حدود 20 طرح قابل پیگیری و یا در حال اجراست افزود: در صورت نیاز و پیگیری دستگاه‌های اجرایی تعداد این طرح‌ها قابل افزایش خواهد بود. فرماندار شهرستان بهارستان گفت: کمبودها و محرومیت‌ها در بهارستان باعث مهاجرت معکوس کارکنان و فرهنگیان در حوزه آموزش و خدمات شده. آقای نوحی گفت: بهارستان به عنوان متراکم‌ترین شهرستان کشور است که 5% جمعیت استان تهران را داراست و با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مختلفی مواجه است. وی با بیان اینکه روستاهای بهارستان در حریم شهرها قرار دارند افزود: بیش از 85% جمعیت بهارستان مهاجر هستند و با وجود این وضع بیکاری شهرستان 6% است که به علت نوع مشاغل درآمد خانوارها بسیار پایین است. فرماندار بهارستان به وجود 22,000 واحد صنفی در این شهرستان اشاره کرد و گفت فعالیت‌های خدماتی بیشترین درآمد را در بهارستان به خود اختصاص دادند که بیش از 150,000 نفر از ساکنان شهرستان در شهرهای همجوار و تهران مشغول به کار هستند. آقای نوحی همچنین به نبود تصفیه خانه و فاضلاب شهری و برخی زیرساخت‌ها و کمبود مکان‌های ورزشی بهارستان نیز اشاره کرد. امسال پیش بینی می شود از 3,000 هکتار باغ و تاکستان ربات کریم 45,000 تن انگور برداشت و روانه بازار مصرف شود.
حضور انگور فروشان در کنار جاده های اصلی و فرعی شهرستان ربات کریم خبر از فصل خوشه چینی در قطب تاکستان های استان تهران میده.
انگور در واقع عمر 100 ساله داره، هر چی سنش بالا بره باردهیش از نظر تناژ بیشتر میشه. 51 گونه انگور رو در اینجا ترویج میکنیم، فقط عشق که اینجا رو نگه میداره.
دو نوع تاکستانی که اینجا کش شده به دو صورت، یه انگور قوره هستش که به کندور معروفه، حدود 2500 متر، رد فلیم هم حدود 8000 متر هستش که کش شده.
میزان برداشت از واحد سطح در تاکستان ها متفاوته.
با وجود بیش از 3000 هکتار باغات انگور در شهرستان ربات کریم، ما پیش بینی حدود 40,000 تا 45,000 تن انگور در سطح شهرستان داریم.
کمبود آب و گرمای بیش از حد هوا از دلایل تغییر شکل کشت سنتی به داربستیه.
ما توی این روش هم افزایش تولید داشته باشیم، ارتقای کیفیت داشته باشیم، هزینه هامون پایین بیاد که در نهایت این منجر به سودآوری میشه و ما وقتی سودآوری داشته باشیم، باغدارمون میتونه سطح کشتی رو که داره حفظش کنه.
ما میتونیم از آبیاری قطره استفاده کنیم. کلیه عملیات داشت مثل هرس یا سمپاشی و خاکورزی به راحتی در سیستم داربستی انجام میشه، ولی توی سیستم سنتی این کار خیلی هزینه بر هست.
مهدی خانی، کندور، بیدانه سفید و قرمز، سحابی و سمرقندی از مهمترین گونه های انگور شهرستان ربات کریمه. پیش بینی میشه تا پایان فصل برداشت بیش از 45,000 تن انواع انگور از تاکستان های شهرستان ربات کریم برداشت میشه که با تغییر شیوه کشت سنتی به داربستی این رقم رو میشه تا 2 برابر افزایش داد. سروش ملایی، خبرگزاری صدا و سیما، ربات کریم.
یک گروه خیری در اقدامی خداپسندانه نهال‌های کاشت شده در بیابان‌های دهستان اخترآباد شهرستان ملارد را آبیاری کردند. رئیس منابع طبیعی شهرستان ملارد گفت شهرستان ملارد با 960 کیلومتر مربع مساحت یکی از شهرستان‌های پهناور استان تهران است که منابع طبیعی برای احیای فضای سبز در بیابان‌های این شهرستان طرح کاشت نهال را اجرایی کرده. آقای موسوی افسود:
در منطقه بیابانی شهرستان ملارد در حال آبیاری نهال‌هایی که از سنوات قبل کاشته شده هستیم توسط اعضای کنگره شست. همونطور که میدونید شهرستان ملارد یکی از شهرستان‌هایی که در قرارداد درگیره و در این خصوص اقدامات گسترده‌ای رو در سنوات گذشته انجام دادن. در حال حاضر هم بحث نهالکاری رو داریم تا بتونیم انشالله با اقدامات نهالکاری و بیابان زدایی و همچنین تصیب کربن توسط انجیوها و شرکتها و اعتبارات تخصیص داده شده اقدامات خوبی رو انشالله انجام بدیم تا بتونیم جلوی کانونهای ریزگرد رو بگیریم.
سومین رویداد نوآفرینی تجهیزات جانبی و ایمنی موتورسیکلت در مرکز علمی و کاربردی اسلامشهر برگزار شد. آقای الماسی، رئیس مرکز علمی و کاربردی اسلامشهر، گفت در این رویداد 10 اثر از دستاوردهای دانشجویان مرکز علمی و کاربردی واحد اسلامشهر با هدف ایجاد ایمنی و تولید موتورسیکلت با کیفیت و بروز دنیا به داوری گذاشته شد. افزایش 70,000 نفری دانش آموزان شهرستان‌های استان تهران در سال تحصیلی آینده. به گفته مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، با اضافه شدن این دانش آموزان به بیش از 2300 کلاس جدید نیازمندیم. آقای بهرامی از احتمال سه نوبت شدن برخی مدارس پرند، پردیس و شهر قدس در سال تحصیلی آینده هم خبر داد و افزود تعداد دانش آموزان در برخی کلاس‌های شهرستان‌های استان تهران به بیش از 45 نفر خواهد رسید و بیشتر این کلاس‌ها در شهر قدس، بهارستان، شهریار، اسلامشهر و ملارد است. وی همچنین گفت امسال 3500 معلم جدید در مدارس شهرستان های استان تهران آغاز به کار می کنند، اما ناچاریم از حدود 1400 معلم خرید خدمات هم استفاده کنیم. آقای بهرامی درباره دانش آموزان افغانستانی هم گفت بیش از 137000 دانش آموز اتباع داریم و پیش بینی می شود در سال تحصیلی جدید این تعداد افزایش یابد و این دانش آموزان بدون مدارک هویتی ثبت نام خواهند شد. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما عزیزان، دعوت میکنم در ادامه خبرهای جنوب شرق استان تهران رو با اجرای همکارم جناب آقای محمد رضا فاضلی بشنوید.
تأکید خطیب نماز کرونا، برگزاری جشن‌های دهه امامت و ولایت و هفته عفاف و حجاب در جنوب شرق استان تهران و عملیات ایمنسازی کانال پساب تصفیه خانه شهر ری به ورامین در آینده نزدیک. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خطیب نماز جمعه پیشوا گفت حجاب نه تنها از مسائل ضروری دین است، بلکه قبل از اسلام هم مورد تأکید بوده است، چرا که متانت، حیا، عفت و امنیت بانوان در سایه حجاب و پاک دامنی است. حجت الاسلام حسینی افزود
قبل از مسائل دیگه این حجاب مطرح بود. حجاب وقار میاره، اطاعت میاره، عزت میاره، شرف میاره، برای انسان یه ارزش ذاتی میاره، برای زن حیام افتر در سایه حجاب، نه در سایه در حجاب و بیهجاب، حیام افتر در سایه پاکدامنی است، نه به انجام بودن. من از حجاب یکی از مسائل ضروری دینه، قرآن مطرح کرده، چون قدیر یه عید بسیار بزرگی، از عید بانوان بزرگتره، از عید فطر بزرگتره، ارزش قدیر خیلی بالاست.
حجت الاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری اهمیت و بزرگی عید قدیر گفت این عید از عید قربان و فطر هم بزرگتر است. امام جمعه موقت پیشوا اشاره‌ای هم به قرار گرفتن این شهرستان در وضع زرد کرونایی داشت و به کسانی که دوز سوم و چهارم واکسن کرونا را تزریق نکرده‌اند توصیه کرد برای مهار کامل این ویروس حتما به تزریق واکسن اقدام کنند. خطیب جمعه شهر شریف‌آباد پاکدشت در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت ثمره قدیر ناامیدی دشمن از تسلط بر جامعه اسلامی است و هر جا فرهنگ قدیر نباشد دشمن غلبه خواهد کرد. حجت الاسلام خداپرست افزود
متمدن‌ترین تمدن تمدن اسلامی است و این در پرتو قدیر اتفاق می‌افتد. پیام قدیر در واقع مدیریت جامعه است در همه عرصه ها، فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، به دست یک مدیر لایق که مسئول از اشتباه باشد، نه عمدن و نه سهمن اشتباه نکند. اون چیزی که در فرهنگ قدیر ازش تعبیر می شود به امامت امام معصوم، یعنی باید مدیریت جامعه دست امام معصوم باشد در هر عصری.
اجتماع خانوادگی تجلی حیا در شهر ری، تجمع حمایت از عفاف و حجاب فاطمی با عنوان تجلی حیا به طور خانوادگی و با حضور قشرهای مختلف مردم از میدان شهر ری تا آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار شد. هدف از برنامه ترویج و تبیین فرهنگ عفاف و حجاب و حفاظت از ارزش‌های معنوی و اعتقادی بود. در هفته بزرگداشت عفاف و حجاب 410 برنامه در شهر ری برگزار می شود. برگزاری 15 جشن عفاف و حجاب، 60 نشست در حوزه خانواده، تجلیل از 500 بانوی محجبه، برپای نمایشگاه مد و لباس، اهدای 7000 بسته فرهنگی، برپای 15 تریبون آزاد، تقدیر از 15 کسبه بانوی با حجاب، دوخته چادر رایگان، برگزاری 10 یادواره شهدای زن، فضاسازی شهری، مانور تذکر لسانی و برپای نمایشگاه